بسم الله الرحمن الرحیم. دو مقدمه مورد بحث و اشاره قرار گرفت در آغاز ورود در کتاب امر معروف و نهی از منکر. مقدمه سومی هم اینجا بیفزاییم و اون در مقایسه امر معروف و نهی از منکر با حدود و تعذیرات هست، گرچه حالا خیلی الزامی وجود نداشت که اینو اینجا تر بکنیم، ولی چون دیدیم در مقدمه قبلی بحث را نسبت و مقایسه میان امر معروف و نهی از منکر و جهاد به عمل آمد، در سومین مقدمه یک مقایسه‌ای بین امر معروف و نهی از منکر و حدود و تعذیرات به عمل بیاوریم و به عبارت اخرى ببینیم حدود و تعذیرات چه جایگاه در فقه تربیتی داره و چه نسبتی داره. چون در بحث قبلی گفتیم که امر معروف و نهی از منکر سبق و وجهه غالب تربیتی به معنایی که ما مرادمون هست در فقه تربیه داره، اما جهاد سبقه غالب اون یا سبقه تربیتی به معنای خاص نیست، همونطور که دفاع هم همینطوره. البته در جهاد من اینو تکمیل بکنم که گفتیم جهاد یک بازتابهای تربیتی دارد برای کسانی که در جبهه دفاع از حق شکست می‌خورن در مقابل جبهه حق، و برای دیگرانی که پیشرفت حق را می‌بینند این علل اعدادی تربیتی است، تمهیدات تربیتی است. علاوه بر این جهاد در مقدمه اون هم یک ابعاد تربیتی وجود داره، چون جهاد ابتدایی مشروط به دعوته، اول باید دعوت انجام بشه و این دعوت کاملا یک امر تربیتی است. اما جهاد محفوف هست به دو امر تربیتی در آغاز و انجام، اما ذات اون وجهه غالب تربیتی نداره. این بحثی بود که در مقدمه دوم به تناسب بحث گفتیم به خلاف امر معروف نهی از منکر. این مقدمه دوم. اما در مقدمه سوم یه نگاهی بیفکنیم به حدود و تعذیرات، ببینیم قصه حدود و تعذیرات از چه قراره. در جلسه های متفرق و اینها گاهی گفتم، اما یادم نمیاد که در جلسه عام میگفته باشم، اینو میخوام الان یک توضیحی راجع به حدود و تعذیرات بدیم. آیا حدود و تعذیرات وجهه تربیتی در اون وجود دارد یا ندارد؟ از قبیل امر معروف و نهی از منکر که شاکله اصلی اون تربیتی است، یا از قبیل جهاد است که شاکله اصلی اون غیر تربیتی است، گرچه محفوف به آغاز و انجام امور تربیتی بود ولی ذاتش اونجا نبود، یا اینکه حالا نوع دیگری؟ برای اینکه وضع حدود و تعذیرات هم مقداری روشن بشود، ناچارم یک توضیحی در باب حدود و تعذیرات عرض بکنم تا بر اساس اون وضعیتش معلوم بشه و پاسخ به این سوال داده بشه. ببینید، حدود و تعذیرات در فلسفه حدود و تعذیرات بحث شده، هم در روایات راجع به فلسفه حدود و تعذیرات مطالبی آمده، هم تحلیل هایی در این زمینه وجود داره. و در مسئله حدود و تعذیرات می شود گفت که چند فلسفه مهم و اصلی وجود داره. کارکرد حدود و تعذیرات چند چیزه. یکی اینکه حدود، حالا به طور خاص ما حدود هم میگیم، حدود و مجازات های اسلامی اولین فلسفه اون و غایت اون و نتیجه اون همان کیفر دادن و انتقام گرفتنه، یعنی چه حدود، چه قصاص، چه دیات، اینا به معنای عام، اینا یه نوعی انتقام درشه، به خصوص حالا در قصاص و دیات اونها که روشن‌تره. در حدود هم به یه شکلی یک فلسفه کیفری انتقام، البته انتقام مشروع و درست وجود داره. این یکیه که این دوم، این که در حدود حدود و اجرای حدود منشأ کاهش مجازات های اخروی یا حتی محو مجازات های اخروی برای شخص می شود. این البته در قصاص و دیات بیشتره، در حدود هم در روایاتی هست اشاره به این مسئله داره که حد که جاری شد این زمینه فراهم میشه برای اینکه او از تبعات اون معصیت و گناه رهایی پیدا بکنه، حالا کامل یا ناقص. و البته این کاهش یا زدایش آثار گناه هم درجات داره هم شرایط داره، ولی بالاخره اینم در روایات هست که چنین فلسفه‌ای در باب حدود هم وجود داره، در قصاص و دیات هم تا حد زیادی هم. این دو. سوم، این که در حدود و حتی قصاص و دیات و اینها نوعی برکات و تبعات مادی و معنوی، برکات مادی و دنیایی و وضعی برای خود شخص و یا جامعه وجود داره، یه برکاتی داره، مخصوصا برکات اجتماعی که داره، که در روایات معتبر هم آمده که اجرای حدود موجب بارش باران، آسایش مردم، نمیدونم وفور برکات و امثال اینها میشود. اینم باز در روایات آمده که از نتایج و تبعات اونه. چهارم، اینه که اجرای حدود و اونچه که مشابه حدود هست از تعزیرات و قصاص و دیات نوعی بازدارندگی از غالباً نوعی بازدارندگی نسبت به خود شخص هم داره، در غیر مثل قتل. قتل چون اعدام موضوع هست دیگه، شخص نیست که دیگه بگیم بعد دیگه این تکرار نمیکنه. در خیلی از چیزهای دیگه، در حد سرقت و چیزهای دیگه، حتما این موجب میشه که شخص یک تحولی درش ایجاد بشه، زمینه ایجاد تحول در او وجود داره، یه تحولاتی در او ایجاد بشه دیگه، دست به خطا نزنه. به صورت اعدادی و اقتضایی این وجود داره، البته یه علت تامه که نیست، معلومه. این هم چهارم. پنجم، اینه که اجرای حدود حتی مثل قتل یک بازدارندگی و اصلاحگری و ایجاد تغییر و تأثیر تربیتی در جامعه داره برای دیگران. اینم قطعی روشنه که اقتضای حدود و دیات و از شبت قصاص و این تعذیرات و احکام الهی یک نقش تربیتی نسبت به دیگران دارد، جامعه داره، جامعه را بیدار میکنه، هوشیار میکنه و بازدارنده است. که اشاراتی هم به این در روایات اونام وجود داره. هر پنج موضوع شواهدی در روایات براش ذکر شده، البته همه اینها جزء فلسفه ها و حکم هم دیگه. خب این پنج تا، حالا تازه مراجعه نکردم به مباحث حدودمون، اون وقت همینا رو ما گفتیم، شاید یکی دوتا دیگه هم بوده که الان به خاطرم نیست. و چی؟ خب همون اونا به خاطر همون بازدارندگیه، من همینو میخواستم بگم که این پنج محور، ممکنه یه محور دیگه هم بوده که الان بزنم، این پنج محور اصلیست. بعد اونجا البته ما هر محوری رو اومدیم ریزش کردیم و فروعش هم رو ذکر کردیم به عنوان یه بحث معارفی نفقی. خب ولی حالا اصل قصه این پنج محوره. حالا با ملاحظه این مقدمه پاسخ اون سوال رو میشه دریافت کرد. سوال این بود که حدود و تعذیرات عرشبت که جایگاه تربیتی داره یا نداره، یعنی میاد تو فقه و تربیه میتواند بگنجد یا نه. عرشبت که عرض ما این است که در پاسخ به اون این حدود و تعذیرات یک چیزی در میانه وضع جهاد و وضع امر معروف و نهی از منکر قرار میگیره، به این معنا که امر معروف و نهی از منکر وضع اون شاکله و هویت ذاتی اون تربیت بود. امر معروف و نهی از منکر مثل ارشاد جاهله، مثل دعوت و اینهاست، ذاتش و هویتش تربیته، قشنگ در دل فقه تربیتی جا میگیره. در نقطه مقابل جهاد ذات اون ذات نبود که هویت و شاکله ایجاد تغییر در دیگری و از شود که اصلاحگری و تربیت باشه، گرچه محفوف به مقدمات و مؤخراتی بود که تبعات و آثار تربیتی داشت، ولی ذاتش هویتشون بود. حدود و تعذیرات تقریبا در یه مرز میانه قرار گرفته، ولی ذات حدود و تعذیرات در مرحله اول همون کیفره، مجازاته. منتها این کیفر و مجازات یک تبعات و عرض شود که حواشی جدی تربیتی هم داره. تقریبا ذاتش ذات کیفری و مجازاتی است، ولی اون ابعاد تربیتیش هم برجسته است، چیز کمی نیست. یه مقدار برجسته تر از جهاده، برای اینکه علل اصول این فلسفه چهارم و پنجم تربیتی است، اون فلسفه اول و دوم و سوم تربیتی به معنای فقه و تربیه نیست، ولی فلسفه چهارم و پنجم بود تربیتی داره. ولذا یه شاکله دو عرض شود که لایه‌ای داره، یه شاکله و هویت دو بعدی و دو عنصری در حدود هست. در جهاد ذات و هویت فقه و تربیه ای نبود، ولی حواشی داشت که فقه و تربیه هم میتونست ازش استفاده بکنه. در امر معروف یک هویت اصلی محوری است که همون تربیته. حالا ممکنه یه ابعاد دیگر هم داشته باشه، کمان که امر معروف نهی از منکر یه آثاری در عالم تکوین هم داره، ولی ذات اینه. حدود و تعذیرات و قصاص و دیات یه هویت دو بعدی داره، یه هویت دو بعدی داره، هم یه رگه غیر فقه و تربیه ای داره، هم یه رگه تربیتی داره. و به همین دلیل می شود گفت که تو روش های تربیت می شود گفت حدود و تعذیرات هم نوعی روش های تربیتی است. البته روش هایی که حدود و شرایط و شاخصه ها و ویژگی های خاص خودش رو داره، ولی در این حال همه ذات و هویت اون این نیست. یک ذات و هویتی داره که اون سه فلسفه یک دو سه مربوط به چیزهای دیگه است، به خصوص اون یکش که محوری هم هست، اما اون چهار و پنجش هم واقعا یک واقعیت موجود در اونه. به این لحاظ میشه به عنوان روش تربیتی به شمار آورد اون را. به این ترتیب شما میبینید که ما اگر بخوایم جمع‌بندی از اون چه که دیروز عرض کردیم و امروز تقدیم شد داشته باشیم، باید بگوییم که احکام فقهی و تکالیف فقهی در ارتباطشون با فقه و تربیه و جای اونها در فقه و تربیه و مشمول بودن اونها نسبت به مفهوم و هویت تربیتی، اینا طیفی هستن، طیفی هستن که به سه شاخه اصلی تقسیم میشن. داریم میریم به سمت یه قاعده کلیتری که تقریبا همه فقه رو زیر پوشش میگیره. این نتیجه بحث دیروز و امروز اینه که الان دارم عرض میکنم. احکام فقهی و قوانین و مقررات فقهی و تکالیفی که بر عهده مکلف در فقه نهاده می شود، اهم از واجبات و مستحبات، اهم از واجبات و مستحبات، اینا به سه نوع تقسیم میشه. کیفیه که حالا ما از یک منظر کلان و از نگاهی از راه دور میتونیم مرز به مرزبندی بکنیم در سه طایفه و قسمه. یک طایفه از احکام فقهی و مقررات داریم که هویت و شاکله اصلی و غالب اون تربیته، مثل امر